سی یعنی سن
19 دی 95. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبی رو ارائه دادیم از مرحوم آقای شیخ محمد حسین نسبت به فرمایش استادشون آقای آخوند، و تقریب رو اشکال کردیم. خدمت شما عرض کردیم که اساس استدلال آقای شیخ محمد حسین این است که ثوابی که جعل شده است همون ثوابی است که عنایت می شود. وقتی که ثوابی که خدا بفرمایید که می دهد با اون ثوابی که در روایت وارد شده است که این ثواب داده می شود، یعنی ثواب مجعول با ثواب بالغ، ثوابی که به شما تو روایت رسیده با اون ثوابی که شارع اقدس جعل می کند و به شما می دهد یکیست. آقای عاشق محمد حسین از وحدت این دوتا ثواب اینجور استفاده کردند که بفرمایید وقتی دوتا ثواب یکیست پس موضوع هم مشترک است، یعنی موضوع عبارت است از ذات عمل. چون موضوع در ثواب بالغ رو ذات عمل رفته است، وقتی که حکم یعنی ثواب مجعولم ثوابی که داده می شود همون ثواب بالغ است، می فرمایند پس معلوم می شود که موضوع در قضیه ثواب مجعول هم همون ذات عمل است. وقتی موضوع شد ذات عمل، او وقت بفرمایید که میان و از اون کبرا استفاده میکنن که پس موضوع ذات عمل است و ثوابی به ذات عمل تعلق گرفته است، بنابراین استحباب شرعی دارد. این تمام بله بفرمایید که فرمایش آقای عاشق محمد حسین بود به اجمال، لمش این بود. دیروز ما اینو اشکال کردیم، گفتیم خدمت شما که بله ثواب مجعول با ثواب بالغ اینا با هم یکی هستند، مراد وحدت شخصیه نیست، مراد وحدت جنسیه است، یعنی از حیث کم و کیف یکیست. وقتی که از حیث کم و کیف یکی شد، توجه میکنید، میتواند که موضوع تغییر کنه، دیگه لازم نیست شما وحدت موضوع هم داشته باشه. و بنابراین فرمایش آقای عاشق محمد حسین در تقریب بیان آقای آخوند را ناتمام دانستی. حالا میرسیم به یعنی برگردیم سر فرمایش باز خود آقای آخوند. آقای آخوند اگر بخواهیم که یک تقریبی از فرمایش آقای آخوند ارائه بدهیم، آقای آخوند در واقع از سه مقدمه استفاده کردند و فرمایش خودشون را بر روی این سه مقدمه قرار دادند. مقدمه اول این است که ظاهر در موارد عطف، عطف به فاء تفریع، توجه می فرمایید، در موارد عطف به وفاء تفریعی که وارد می شود بر مدخول ادات شرط، ان جا اک زیدون فاکرم هو، خیلی خوب، ان جا اک زیدون فاکرم هو، این فایی که بفرمایید که وارد شده است بر مدخول ادات شرط، این حکمی که در جزا ثابت می شود، این حکمی که در جزا ثابت می شود، بفرمایید که به مدخول فا ارتباط دارد و ما قبلش فقط از باب تمهید و مقدمه هست. مثلا اگر گفته می شود اذا رأیت زیدن فأکرمته کان لک کذا، خیلی خوب، اذا رأیت زیدن این مقدمه چیست؟ مقدمه اکرام، چون تو نبینیش چجور اکرامش کنی. پس بنابراین اذا رأیت زیدن این در واقع فقط از باب مقدمیته و تمهید. تمام موضوع در فأکرمتهوس که بعد از فا آمده است، توجه می فرمایید. پس بنابراین اونی که بعد فاست، پس بنابراین نکته اول، اونی که قبل فاست فقط از باب تمهید و مقدمه است. رویت فقط از باب این است که شما بدونید که بله باید اکرام کنید. پس این مقدمه اول. اونی که قبل از فا است فقط از باب تمهید و مقدمه است. مقدمه دوم، اونی که بعد از فا است که مدخول فا باشد، اونی که بعد از فا است تمام موضوع است و چیز دیگری در اشتخالت ندارد. پس تمام موضوع فأکرمتهوست، یعنی از شما می خواهد مولا که زید را اکرامش کنید. این تمام موضوع است. این هم مقدمه دوم. پس مقدمه اول، قبل فا فقط از باب تمهید و مقدمه است. بعد فا اونچه که ذکر شده است او تمام موضوع است. مقدمه سوم این که آنچه که متعلق دایی است، یعنی دایی به او تعلق گرفته است. تو مثال ما بفرمایید اذا رأیت زیدن فأکرمته کان لک کذا. خب آنچه که متعلق دایی است ممتنع است که معنون بشود به عنوانی از قبل دایی. درست شد؟ دایی اینجا چیه؟ فأکرمته کان لک کذا، کان لک کذا دایی است. متعلقش چیست؟ اکرامه. اگر اکرامش کردی من فلان مقدار به تو میدهم. مثلا خب به جهت اینکه به فلان مقدار پول برسد اکرام میکند. پس بنابراین دایی فلان مقدار پول است، متعلقش اکرام است. حالا آیا میتواند که این اکرام معنون بشود به عنوانی از قبل دایی؟ یعنی شما اسمش رو بگذارید اکرام پولکی، اکرام پولی، توجه می فرمایید. این رو هم فرمود آقای آخون نمی شد و تفصیل این نشدن. دیروز از بیان آقای شیخ محمد حسین گذشت که چرا نمی شد، توجه می کنه. این را مفصلا دیروز در کلام آقای شیخ محمد حسین توضیح داد. این سه تا مقدمه آقای آخون، این سه تا مقدمه رو حالا آقای آخوند چجوری استفاده میکنند؟ چینشش رو ملاحظه بفرمایید. آقای آخوند میفرماید مقتضای مقدمه اول دخالت عمل در ترتب ثواب است. توجه میکنید؟ یعنی عمل مقتضی ثواب است. کدوم ثواب؟ ثوابی که مدخول فاس. خیلی خوب. یعنی اون عمل شما من بلغه شیء من الثواب على عمل فعمله. خیلی خوب. این عمل بفرمایید دخالت دارد بر این که به شما ثواب رو بدن. تو ثواب تو عمل نکنید که ثوابتون نمیدن. این نکته اول. مقدمه سوم، توجه میکنید، میگد که عملی که شما اتیان میکنید معنون به داعی شما نمیشود. یعنی عمل شما نمیشد عمل به عنوان این که عمل ثوابی بشد که شما عمل را انجام میدهید که ثواب ببرید. عمل عمل ذات عمل است. درست شد؟ اشکال ندارد داعی نبود، داعی فقط داعی است، اما عمل شما معنون به داعی نمی شود. دیروز اینو توضیح دادم دیگه مفصل. تو عمل شما معنون به داعی نمی شد. گفتم اونی که رفته دکترا گرفته برای وصال دختر خاله، تو دکتراش نمی نویسن دکترا تو پرانتز به جهت وصال دختر خاله. عمل معنون به عنوان داعی نمی شد. پس بنابراین عملش نمیشد عملی که ثواب بهش تعلق بگیرد یا به خاطر تعلق ثواب باشد. عمل بفرمایید که رو ذات چه رفته است؟ ترتب ثواب بر روی ذات عمل قرار گرفته است. اینم از مقدمه سوم استفاده میکنم. مقدمه دوم این که وقتی که ثواب مترتب میشود بر ذات عمل، ولو این عمل به داعی ثواب باشد و به داعی امر باشد. ببینید عمل مترتب بفرمایید ثواب مترتب می شود بر ذات عمل. خیلی خوب. وقتی که ثواب مترتب شد به ذات عمل، خب ثواب بر ذات عمل رفته. تا اینجا رو آقای آخوند ثابت می کند. تا اینجا که آقای آخوند ثابت کرد، چرا؟ به خاطر اینکه مدخول فا موضوعیت دارد در چه؟ در ترتب ثواب ولا غیر. مدخول فا چه بود؟ فعملهو. فعملهو یعنی ذات عمل رو بیارد. وقتی ذات عمل رو آورد، ثواب برش مترتب میشه. پس ترتب ثواب قرار گرفته است بر ذات عمل. وقتی ترتب ثواب بر ذات عمل واقع شد، بنابراین تا اینجا رو که آقای آخوند اثبات کرد، حالا میره سر اون کبرای کلی. اگر عملی باشد که بر آن ثوابی برسد، این ترتب ثواب بر اون عمل کاشفه از چه میشد؟ کاشفه از امر مولوی میشد که مولا نسبت به او امر دارد. بنابراین وقتی که امر دارد، کشف میشد که اون عمل استحباب دارد. تمام شد. این فرمایش آقای آخوند. توجه کردید؟ یعنی اگر بخواهیم یک تقریبی به فرمایش آقای آخوند بدهیم، این سه تا مقدمه رو میخواد و چینش مقدمات هم اینجوریست که خدمت شما عرض کرد. یه بار دیگه چینش مقدمات رو براتون تقریب کنم. میگه اونی که قبل از فا است اون فقط الان نحوه مقدمه و تمهید. خیلی خوب، پس وقتی اون الان نحوه مقدمه و تمهید است، تمام موضوع میشود این عمل، فعمله تمام موضوع میشد. گفت اونی که بعد فا، بعد فا چیه تو روایات من بلغ؟ فعمله عمل کردن است. وقتی تمام موضوع عمل کردن است، خب این عمل کردن آیا می تواند عمل کردنی باشد معنون به عنوان دایی؟ فرمود نمی شد که معنون بشود به عنوان دایی، استحاله دارد. معنون به عنوان دایی نمی شد، ذات عمل است. خیلی خوب، آقای آخون میگه پس ما اینجا یه ذات عملی داریم، ذات عمل، عمل لیسیده، معنون به عنوانی نیست، خود عمل. ذات عملی داریم که ثواب برش بهش تعلق گرفته. وقتی عملی داریم که بهش ثواب تعلق گرفته است، از این تعلق ثواب به این ذات عمل اون کبرا رو بیاریم، کبرای مسلمه یا مقبوله. اگر عملی باشد که ثواب به اون تعلق بگیرد، لاسیما از اون اعمالی که به حسب قاعده تعلق چنین ثوابهای بفرمایید ازام و شدادی بهش تعلق گرفتن یه قدری استبعاد دارد، شما کشف میکنید پس وقتی این عمل ثواب، ذات عمل ثواب دارد، پس امری بهش تعلق گرفته است. اون امر اقل مرتبش امر استحباب است. پس از ترتب ثواب کشف استحباب عمل می شود. این میشه تسامح در ادله سنن. یعنی شما در مستحبات دیگه احتیاجی ندارید که روایات صحیح و بفرمایید اینا داشته باشید. به یه روایت ضعیفم اگر رسید، من قرأ سورت فلان فلهو فلان، توجه می فرمایید، یا فلهو کذا، مانعی ندارد. حکم رو استحباب می کنید، توجه فرمودید. این بیان آقای آخوند است و این بیان آقای آخوند غایت ما فی الباب است. یعنی غایت استدلالی که قائلین به تسامح در ادله سنن میتوانند که بکنن، این فرمایش آقای آخونده. یعنی دیگه از این بالاتر کسی نمیتوند بگه، لااقل تا حالا کسی نگفته است. غایت تقریب استحباب و قاعده تسامح در ادله سنن، این فرمایش آقای آخونده. خب آیا فرمایش آقای آخون رو میتوانیم بپذیریم؟ میگم نه، فرمایش آقای آخون قابل پذیرش نیست. چرا؟ به جهت اینکه کبرا که قابل اشکار نیست، گفتیم کبرا مسلمه، ما کبرا رو نمیتونیم اشکال کنیم. کلام این است که آیا ما نهنفی صغرای این کبرا قرار میگیرد یا صغرای این کبرا قرار نمیگیرد. خدمت شما عرض میکنیم که ما نحن فیه نمیتواند صغرای این کبرای مسلم باشد. چرا؟ بیان ذلک. چرا صغرا؟ بفرمایید ما نحن فیه صغرای این کبرای مسلم نیست. میگم آقا بله، ما منکر نیستیم. بیان امر بعضی وقتا با بیان ثواب می شود. یعنی شارع به جای اینکه امر بکند، ثواب رو ذکر میکند و شما از ترتب ثواب بر عملی کشف میکنید. چرا؟ کشف میکنید که اون عمل امر دارد، توجه میکنید. و این معنا شواهد عرفیه فراوانی هم دارد. وقتی شما به بچه دون میگون اگر در امتحانات قبول شدی برات یه دوچرخه میخرم، این ثواب. بچه خودش کشف میکند که پس قبولی در امتحانات چیه؟ مأمورون بهاست. شما بهش امر دارید که به خاطر اون دارید چه میدهید؟ یه ثوابی، یه جایزه ای میدهید. هاکذا عکسش هم هست. اگر عقابی بر مطلبی مترتب شد، عقاب اگر بر مطلبی مترتب شد، کشف می شود که اون مطلب چه دارد؟ نهی داره. اگر گفتید به بچه دون اگر چنین کردی پول تو جیبی تو دیگر قد خواهد شد، بچه می فهمد که نهی دارد دیگه، اون کارو نباید انجام بده. توجه میکنه. هاکذا شرعیش هم همینجور. وقتی شما برای اون دخترک میخوانید که روایات این که اگر کسی تار موییش جلوی نامحرم پیدا بشود او را در روز قیامت کذا و کذا عذاب میکند، خب کشف میکند پس وقتی یه چنین عذابی تعلق میگیرد، پس پیدا شدن تار مو جلوی نامحرم چیه؟ منهیون عنه. بنابراین نسبت به ثوابش شواهد عرفی دارد، نسبت به عقابش هم شواهد عرفی دارد هم شواهد شرعی. خب بحث ما در امر و ترتب ثواب چجوری؟ سر این که شما از ترتب ثواب کشف میکنید امر را چیست، این مطلب روشن بشد، اون وقت نقد ما بر آقای آخون روشن میشه. لم این که سر این که شما از ترتب ثواب کشف میکنید امر را، این سرش چیست؟ میگم آقا از دو طریق میشن. طریق اول این است که شما از دلالت التزامیه عرفیه استفاده میکنید. دلالت التزامی یا دلالت اقتضایی، و این عرفی هم هست. همون جور که اگر عقابی بر عملی جلب شود، عرف کشف میکند که اون عمل چیه؟ منهیون ان هست. هاکذا خب منتا کشفی که میکند، بله بفرمایید، کشفی که از عقاب از نهی میشد، یعنی عقاب کاشف از نهی میشد، این کاشفیت حکم عقلم دارد، حکم چی دارد؟ حکم دلالت التزامیه عرفیه و دلالت اقتضایی هم دارد، یعنی عقلم حکم کند. چرا؟ چون عقل میگوید که عقاب بلا بیان قبیح است. حالا که شارع دارد عقاب رو ذکر میکند، پس باید چه باشد؟ بیانی هم باشد که این عقاب رو اون بیان رفته است، و الا شارکه عقاب بلا بیان نمی کند که. حالا که دارد میگد بفرمایید که عقاب میکنم، پس قبل این عقاب یه بیانی بوده است، و لذا عقل در عقابش حکم دارد. نسبت به ثواب عقل حکم ندارد. دقت میکنید؟ لکن دلالت اقتضایی و التزامیه عرفیه وجود دارد. چرا عقل حکم ندارد؟ به خاطری که خدا ثواب رو که فقط نسبت به عمل نمیداد که. ثواب الهی میتواند چه باشد؟ تفصل باشد. یعنی شما عمل نکردم خدا ثواب بده. و لذا فرض بفرمایید در روایات که هست نیت المؤمن خیر من عمله، این خیریت از چه بابه؟ خیریت از باب ترتب ثواب است دیگه. یعنی اون چیزایی رو که عمل میکند خدا بهش ثواب میدهد، اما یه چیزایی رو هم نیت میکند نمیتوندم انجام بدهد، اما خدا بهش چه میدهد؟ ثواب میدهد. پس اون چیزایی رو که میتواند ثوابش رو به دست بیارد توسط نیت به مراتب بیشتر از اون چیزاییست که میتوند به دست بیارد توسط عمل. پس خیریت، خیریت در ثوابه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ثواب فقط نسبت به عمل داده نمیشه، اما عقاب فقط نسبت به چیز؟ به عمل است. و لذا باز در روایات دارد که نیت و ذنبه چی؟ نیت و ذنبه لیسه به ذنب. نیت گناه گناه نیست و عقاب ندارد. تا مادامی که خود گناه را نکرده است عقابی ندارد. چون در باب عقاب این را داریم، عقل حکم میکند. در باب ثواب این را نداریم. یعنی این نیست که یعنی عقاب منحصراً بر عمل معصیت است. و بفرمایید که اما ثواب منحصراً بر عمل به دستورات مولا نیست. خدا میتواند به خیلی چیزهای دیگه هم ثواب بده. پس وقتی شما ثوابی رو میشنوید عقل حکم نمی کند که باید امری باشد، اما دلالت التزامیه یه عرفیه هست. پس حکم عقل نیست برخلاف عقاب، اما دلالت التزامیه یه عرفیه هست. اگر ثوابی را قرار دادند بر عملی، عرف کشف می کند از این ثواب. پس بنابراین مولا که برای این عمل ثواب می دهد، این عمل امر دارد بش که دارد ثواب می دهد. توجه می کنید؟ و این کشف خیلی چیز بله بعیدی نیست و غیر قابل تصور که شما اینا به خاطر این که این تعبیرات بهش میگن تعبیرات کنائیه و استعمالات کنائیه در عرف مردم بسیار زیاد است. پس شما به بچه دون نمیگون که پسر جون درس بخون تا امتحاناتت را با موفقیت بگذرونی، این امر. به جای امر چه میگیم؟ میگیم پسر جانم اگر با معدل خوب قبول شدی یه دوچرخه برات میخرم. خودش میفهمد چی؟ خودش میفهمد که اینجا امر وجود داره. پس این دوتا جمله یه حکمو دارد عرفن، و دلالتش هم دلالت التزامیه و اقتضائیه عرفیست. و این استعمالات کنایی در لغت زیاد است، هاکزا در لغت عرب هست، در بقیه لغات هم وجود دارد. پس بنابراین ما این نکته اول که اگر ثوابی تعلق گرفت به شیئی بالملازمت العرفیه استفاده میکنیم که امری قبلش وجود دارد. این مطلب اول. مطلب دوم، جعل ثواب در چه مقامی است؟ جعل ثواب در مقام ترغیب به عمل است. که شما چرا میگون به بچه دوچرخه برات میخرم تو بره درس شو بخون؟ پس بنابراین جعل ثواب در مقام ترغیب به عمل است و تحریک فرد نسبت به عمل، و این جعل ثواب کشف میکند از این که این عمل در نزد مولا محبوب است. وقتی محبوبیتش در نزد مولا معلوم شد، محبوبیت ملازم با امر است. توجه کردی؟ خب پس ولو شما امر رو ندانید، ثواب چرا دارد ثواب میدهد؟ میخواد شما رو ترغیب کند به عمل. چرا شما رو ترغیب به عمل میکند؟ چون عمل محبوبش است. پس ترغیب به عمل، ثواب کاشف در مقام ترغیب به عمل است. ترغیب به عمل کشف از محبوبیت میکند، محبوبیت کشف از امر میکند که مولا اینجا امری دارد. خیلی خوب. لکن شما این امر را از چه استفاده کردید؟ از مقام ترغیب، که مولا در مقام ترغیب است، تشویق شما به عمل است. خیلی خوب. بله، ربما حتی این ترغیب این واقع می شود نسبت بر یک امری که سابق است. یعنی شما اول به بچه گفتین پسر جان درس بخون، میبینید خیلی فایده ای ندارد. وقتی دیدید فایده ای ندارد، یک چی براش قرار میدهید؟ یه محرک، یه تشویق. میخوان ترغیبش کنید به اون امر سابق، امری که اطاعت نکرده است. دیدید فایده نداشت. در مقام ترغیب بهش میگن چی؟ اگر که کذا و کذا شد، نمرت فلان شد، یه دوچرخه برات میخرم. خب این ترغیب به امر سابق است. یعنی شما میتوانید ترغیب نسبت به امر سابق هم داشته باشید. مثل فرض بفرمایید که اون کاری که آقایون وعاظ روی منبر میکنن، مردم میدونن باید نماز بخونن، میدونن که باید حج برن، میدونن که باید روزه بگیرن. آنچه را که مردم میدونن و امر بهش ثابت است، اینا یه مطالبی رو میگن که مردم نسبت به همون دانسته های خودشون و امرهایی که میدونن چه بشن؟ ترغیب و تشویق بشن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین دو طرف مطلب وجود دارد. یعنی میتونید شما امری داشته باشید اولا، ثم نسبت به این امر ترغیب و تشویق کنید، که ترغیب الوعاظ نسبت به دستورات شرعی. ممکن است شما امری نداشته باشید ولی ترغیب میکنید. این ترغیب که نسبت به عملی انجام می دهید و قبلش امری نیست، این ترغیب کاشف از محبوبیت است، محبوبیت کاشف از امر است. توجه فرمودی؟ خیلی خوب. این دوتا امر رو در نظر داشته باشید که عرض کردم، امر اول و امر دوم. میگم این دوتا امر در ما نحن فیه هیچ کدامش جاری نمی شود. یعنی نه امر اول نه امر دوم. امر اول جاری نمی شود به خاطر این که امر اول چی بود؟ گفتیم اگر ثوابی ذکر بشود بر عملی به دلالت التزامیه عرفیه، کشف میکنیم که این ثواب، این بیان ثواب کشف میکند کاشف از امر است به دلالت التزامیه عرفیه. میگم در ما نحن فیه این دلالت التزامیه عرفیه نیست به خاطر اینکه در ما نحن فیه احتمالات دیگری میاد. و اون احتمالات چیست؟ و اون احتمالات این است که ترتب ثواب روی عملی رفته باشد که اون عمل به دائی احتمال ثواب انجام بشود. خب به دائی احتمال ثواب، یا عمل به دائی احتیاط انجام بشود، یا عمل بما انه انقیادون ثواب بش داده می شود. آیا این احتمالات وجود دارد یا ندارد؟ دارد. وقتی این احتمالات بیاد دیگه اون دلالت التزامیه ی عرفیه شما از بین می رود. دلالت التزامیه ی عرفیه می گفت اگر ثوابی دارید ثواب کاشف از امر است. در جایی که احتمال غیر امر نباشد، اما اگر شما ثواب روی عملی رفته است، لا علی ذات عمل، بل بما ان این عمل احتیاط است، بل بما این عمل انقیاد است، بل بما این عمل را شما به دائی ثواب اتیان کنید. اگر اینجور باشه، این احتمالات هست یا نیست؟ هست، وجدانن هست. وقتی این احتمالات وجدانن هست، اون دلالت التزامیه عرفیه دیگه از بین میره. عرف میگه نه دیگه، پس ما اینجا کشف امر نمی کنیم. توجه فرمودید؟ این نکته اول. پس ببینید، اینی که از ثواب کشف امر می شود درست، اما جا دارد. جایی که ثواب رو ذات عمل رفته باشد و احتمالات دیگری وجود نداشته باشد. اما اگر احتمال این وجود دارد، توجه میکنید؟ که ثواب رو ذات عمل نرفته است، رو عملی که شما اتیان میکنید به دائی ثواب، یعنی عمل مقید رفته باشه. عملی که اتیان میکنید به دائی ثواب. خیلی خوب، اگر این باشه دیگه کشف امر میکند. اگر روی این رفته باشد که عمل معنون به عنوان احتیاط است، عمل معنون به عنوان انقیاد است. خب عملی که معنون به عنوان انقیاد و احتیاط است، این دیگه کشف از استحباب عمل نمی کنه. ثواب رو احتیاط شما رفته، ثواب رو منقادی شما رفته است، نه رو عمل. توجه میکنید؟ دیگه کشف امر نمی شود. پس نکته اول اینجا منتفی است. نکته دوم گفتیم بله، شما از ثواب کشف میکنید که امری قبلش وجود دارد. اگر مولا در مقام ترغیب نحو العمل باشد، دارد ترغیب میکند که شما عمل را اتیان کنید. اما اگر مولا در مقام ترغیب نحو العمل نیست، مولا در مقام چیه؟ تفضل است. اگر مولا در مقام تفضل است، در مقام تفضل که دیگه شما استفاده ترغیب نحو عمل نمی کنید. توجه میکنید؟ خب اگر شما به بچه دون گفتید پسر جان تو چون تو بچه خوبی هستی برات دو چرخه میخرم، پسره به مادرش دوچرخه رو هم شما خریدین. میگه آقام یه چیزی گفت، دلش میخواست برا من دوچرخه بخره، گفت چون تو پسر خوبی هستی برات دوچرخه میخرم، والا من که خوبی ندارم. پس خودش هم فهمید دوچرخه خریدن ربطی به خوبی ندارد. باباش میخواست یه چیزی بهش بده، تفضلی بکن. اگر قصه در مقام ترغیب نحو عمل باشه، بله ترغیب نحو عمل قرینه میشد که مولا ثوابی رو که دارد ترغیبا نحو عمل میدهد، پس اون عمل امر دارد. اما اگر ترتب ثواب ترغیبا نباشد، تفضلا باشد، احسانن باشد، امتنانن باشد، بازم کشف امر میکنید؟ دیگه کشف امر نمیشه، دیگه کشف امر نمیشه. و داستان اخبار من بلغ آیا ترغیبا صادر شده است یا تفضلا صادر شده است؟ پر واضح است که تفضل است. توجه میکنید؟ پس مقامم مقام ترغیب نیست، مقام مقام تفضل است. شارع اقدس تفضلا میخواهد این کار رو بکن. یه مثال برای شما بزن. اگر بفرمایید که کسی بگوید هر کس پیش من بیاد و درخواستی از من داشته باشد، من ناامیدش نمیکنم، بالاخره یه چیزی بهش میدم. توجه میفرمایید؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی ترغیب که مردم بیان پیش من؟ این یعنی چی؟ شما از این چه کشف میکنید؟ از این شما کشف میکنید که این یه خلقی داره که به مردم میخواد خیر برسوند، کمک کند، نه نمیتوند به کسی بگه. این حکایت از این میکنه. اما این حکایت آیا این شما کشف میکنید که یعنی مردم بیان پیش من؟ هی بیان پیش من؟ خب حتی فرض کنید یه وقت ممکن است که دستش تنگ بشود. با این حال پس با این حال میگد اگر کسی بیاد ناامیدش نمیکنم، اما هیچ رغبتی هم ندارد کسی بیاد. چرا؟ خاطر که الان دستش تنگ. چون دستش تنگه اگر کسی بیاد بهش چی میشه؟ بهش بیشتر فشار میاد، بیشتر در تنگ ناقرار میگیره. پس هیچ رغبتی ندارد کسی بیاد. اما میگه اگر کسی اومد من ناامیدش نمیکنم. خب این چی؟ این در مقام ترغیبه؟ در مقام ترغیب که نیست. این در مقام این است که حکایت میکند که این بنده خدا یه نفسیتی دارد، یه روحیه‌ای داره، یه اخلاقی داره که میخواد به مردم خیر برسونه، کمک به دیگران بکنه. این ذاتش مثبته، ذاتش خیره، ذاتش اینه که به دیگران کمک کنه، که البته این ذات خودش ذات خوبیست، توجه میکنه. اما ترغیب نیست که بیان پیش من. پس ببینید اینم منتفیست و مانه. یعنی اگر ثواب ترغیبا صادر بشود، بله کاشف از امر است. اما اگر ثواب ترغیبا صادر نشود، تفضلا و امتنانا و احسانا باشد، خب دیگه کجا کاشف از امر است؟ توجه فرمودی؟ پس بنابراین در ما نحن فیه نه امر اول تحقق دارد، نه امر دوم تحقق دارد. پس فرمایش آقای آخوند که می فرمایند ما از ترتب ثواب کشف امر می کنیم، این مناقشه ما با آقای آخوند. ترتب ثواب از ثواب کشف امر می شود آقای آخوند، جایی که نکته اول، جایی که ثواب روی خود ذات اون عمل رفته باشد، نه عمل مقیده به چی؟ به اینکه احتمال ثواب به من بدهن. توجه میکنید؟ و لذا شما نگاه کنید اخبار من بلغ، میگه من بلغه شیء من الثواب فعمله. درسته؟ حالا یه کسی نمیدانست که متعه چقدر ثواب داره. آقای واعظ روی منبر امشب ثواب متعه رو گفت، تازه حالا فهمید. آیا متعه هایی که سابق، اما قبلنم قاله مقید بود به انجام متعه، آیا به اون متعه های قبلیش هم ثواب تعلق میگیرد یا نه؟ روای اخبار من بلغ رو ببینید. در اخبار من بلغ شما اینجور دارین: من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله، یعنی بلوغ ثواب بشود ثم این عمل کند. خب این الان بلوغ ثواب نشده بود اما این عمل میکرد. توجه کردید؟ بلوغ ثواب نشده بود و عمل میکرد، آیا ثوابش میدن؟ میدن یا نمیدن؟ علا فرضم که بدن، او ثواب چیه؟ او ثواب تفضلی است. یعنی اگر خانم معلم گفت بچه ها از امروز اگر کسی 20 بگیرد من بفرمایید که یه جایزه بهش میدم، میتوند این برد 20 قبلیشم بیاره؟ آقا ما قبلم 5 تا 20 داشتیم خانم، پس شما گفتین هر کی 20 بگیره من یه ماچش میکنم، من 5 تا 20 هم قبلا داشتم. میگه بلغه شیء من الثواب فعمله، بعد بلوغ عمل بکنه. خیلی خوب، وقتی بعد بلوغ عمل بکند، بعد بلوغ ثواب، یعنی اونایی که قبل بلوغ ثواب است، نه اون ثواب بهش داده نمیشه. شما از همین نمیفهمید که پس یعنی عمل اتیان بشود به داعی ثواب، عمل اتیان بشود به داعی ثواب. خب اگر عمل اتیان بشود به داعی ثواب، لااقل این محتمل هست یا نه؟ لااقل احتمالش که بیاد تموم شد دیگه، باطل میشد فرمایش آقای آخوند. دقت فرمودید؟ یا این که عمل چون احتیاط است، عمل چون انقیاد است، متعلق ثواب بشود. خب اگر اینا باشد، اونی که شما از ثواب کش میکردید امر را، دلالت عرفیه بود، اونم دلالت التزامیه و اقتضایی عرفیه. وقتی این احتمالات بیاد دیگه، اون دلالت اقتضاییه عرفیه دون از بین میره. یا آقا تو که به احتمال ثواب نکردی، من المحتمل احتمال ثواب دخیل باشن، من المحتمل احتیاط انقیاد دخیل باشن، پس اون دلالت از بین میره. این فرمایش اول، نکته اول. نکته دوم، فرمودند که اون ترتب ثواب در جایی کاشف از امره که در مقام ترغیب به عمل باشد. اگر در مقام ترغیب به عمل باشد کاشف از امره. خب ما نحن فی، معلوم نیست ترغیب به عمل باشد. لعل ما نحن فی ترتب ثواب تفضلن و احسانن و امتنانن باشد. اگر احسانن و تفضلن و امتنانن باشد، دیگه شما کشف امر نمیتونید بکنید. پس بنابراین خدمت آقای آخوند عرض میکنیم که آقای آخوند اینجا مطلب چنین است، پس از ترتب ثواب ما نمیتوانیم که کشف امر بکنیم. این نقد ما بر آقای آخوند و صلی الله علیه و محمد.